أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. نبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهت شهادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات بسم الله. صفحه 13 قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمن ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم مروا به فتوا الله عليهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يروا بما أنزله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل أن كنتم صدق الله العلي العظيم صلوات الله. خب این آیاتی که داشتیم میخوندیم در اساس میثاق بنی اسرائیل، میثاقی که از این قوم برگزیده گرفته شده، اهتمام قرآن به بحث بنی اسرائیل عرض کردیم به خاطر این است که قومی است که خدا به او کتابی داده و مأموریتی داده و اون مأموریت در کلان خودش مأموریت استقرار اون نظام حضرت موسی است، نظام خداست در اقطار عالم، این اون مأموریت اصلیشه. در راستای اون مأموریت اصلی و در این کلان مأموریت، مأموریت‌ها و میثاق‌های پایین‌تری داره بسته میشه که بالاخره جامعه سازیه، بالاخره ساخت فرد و همه اینا. به عبارتی از اون ابتدا هدف بزرگی این نیست که صرف این که یک فرد بخواد ساخته بشه درش، هدف بزرگی این است که این قوم برگزیده بیاد مبارزه با تواقیت بکنه، اینها حالا که میخواد بیاد مبارزه با تواقیت بکنه و این نظام رو سر پا بکنه احتیاج مقدماتی داره، باید فردش، جامعهش، همه ایناش مثلا درست بشه. همون روالی که گاهی اوقات میگن تمدن، رسیدن به تمدن اسلامی منتها از بستر دولت سازی، جامعه سازی، ساخت فرد، ساخت خانواده، ساخت اینها، اخلاق، رفتار، همه اینها از این میگذرد تا به اون برسه. ما این کتاب رو سر و ته وا کردیم، فکر میکنیم که مثلا اومده که یه فردی رو مثلا یه فرد معنوی درست بکنه. خب تو بودایی هم هست که یه فرد معنوی مذهبی پایبند به آداب خداپرست مثلا این چی همچین چیزی رو درست بکنه، همون چیزی که امروز ما تحت عنوان معنویت ازش یاد میگیم. شخص خیلی آدم معنویه، معنوی یعنی همین این چیزا رو داره، ولی بخواد جامعه سازی بکنه، تمدن سازی بکنه برای اسلام و خدا، این تمدن رو استقرار پیدا بکنه، بره در ارض مقدس، ارض مقدس رو بگیره، کره ارض رو نهایتاً بگیره، اینا اصلا تو این وادی نیست. به عبارت این کلان پروژه خداست که کلان پروژه رو قوم برگزیده میاره و با یه هندبوک کتاب بردی. که اون اصلش کتاب موسی است، که کتاب موسی امامن و رحمه. قرآن در چند آیه اینو مطرح میکنه که اون به عبارتی هندبوک انقلاب ها اون کتاب موسی است، که کتاب موسی امام کتبه و در حقیقت امام الکتب محسوب میشه و برای انجیل تقریبا همچین ضابطه ای رو قائل نمیشه، به عبارتی حالت تتمیم انگار اون کتاب موسی است و حضرت عیسی میاد که یک بسیج مجددی برای پیگیری اون قوم، اهداف اون قوم برگزیده بکنه و بعد طبق روالی، البته اینایی که دارم میگم حتما تعجب میکنید، حتما مستعداتش میخواید که عرض میکنم، چون اصلا ما حضرت عیسی رو اینجوری نمیشناسیم، یه حضرت خیلی نایس، خیلی گوگولیه، خیلی مثلا اینجوریه که مثلا همجوری میچرخه واسه فوت میکنه روح میدم، مثلا از این کارا میکنه بیشتر، خود تو کار پزشکی بیشتر، مثلا حضرت مربوط به امور پزشکی، اکمه و ابرس و مثلا مثلا تو وادی های دیگه مثلا بسیج امت بکنه، مثلا تو حضرت عیسی خیلی شناخته نشده است، در صورتی که یه بسیج امت به این صورت ازش گزارش شده، معلومه که همچین قاعده ای داره خدا میان رسول بازور حضرت عیسی رو برای همین داستان آورده و بعدش میره در دوره فترت رسول، اینا قومای برگزیده یعنی که باید بیان و اون هدف کلام پروژه رو برن جلو، این کلام پروژه ها رو میذارن زمین، به حالت انقلاب ها رو میذارن زمین، و یک سنتی خدا داره و اون سنت استبداله، سنت استبداله، یکی از سنن خداست که اگر این کلام پروژه ها رو بذارن زمین کار نداره، یا بالاخره باید این کلام پروژه رو انجام بدن یا عوضشون، به هر جهت این مأموریت رو به عهده کسان دیگه و جاهای دیگه قرار میده، که اگر بخوایم آیه ببینیم مثلا اینو تو سوره مبارکه توبه هم عرض میکردیم که شما توبه آیه 39 آیه 38-39 رو ببینید، یا ایها الذین آمنوا، بسم الله، صفحه 193. خلاصه بحث اینه، فردسازی برای ساخت جامعه الان تو این زمانی که ما هستیم، ساخت فرد برای ساخت جامعه و پیشبرد کلام پروژه خدا، این رو باید یک جوان مؤمن انقلابی بدونه، نه اینکه صرف کیف اللبازی با خدا معنویت رو این تعریف، جوان مؤمن انقلابی امروز باید این رو بدونه که حتی ساخت فردش برای پیشبرد کلام پروژه خدا در طول تاریخ بوده. دارد که یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، چرا وقتی که گفته میشه بهتون که بیاید برید، انفروا فی سبیل الله، کوچ بکنید و کوچ جنگی بکنید، کوچ فرهنگی بکنید، هر کوچی، شما چسبیدید به زمین، چرا؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا به حیات دنیا رضایت دادید؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، این متاع در مقابل اون متاع قلیله، الا تنفرو، این الا انلاه، این رسم الخط خاص قرآنه، این رسم الخط خاص قرآنه که الا رو به این صورت اینجا اینجوری نوشته شده، یعنی ان لا رو نوشته شده الا، اینه ان لا الا نوشته نمیشه، نه رسم الخطای خاص قرآن، الا تنفرو یعنی اگر نفر نکنید، یعذبکم عذابا علیما، در همین دنیا شما رو به عذاب علیمی دوچار میکنه، و یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا، قوم دقیقت غیر شما به قومی استبدال میکنه، یعنی شما رو عوض میکنه، قوم دیگه ای میاره سر کار، یه یوم الله دیگری اتفاق میفته، قوم های میان سر کار، اونا این کلام پروژه ها رو میبرن جلو، باید این قاعده خداست، مأموریت رو از اینجا میبره لبنان، از لبنان ممکنه ببره یمن، از یمن ببره مثلا شاخ آفریقا، بالاخره خدا آدم خودشو داره، اینجوری هم نیست که نه حالا چون این مأموریت الان برای ایرانه، بعد مثلا دیگه برای ایرانه دیگه، مثلا هر جای دیگه هم چنین اتفاقی افتاد، این میشه دوچار همون شبهه یهودی ها ما میشیم، یهودی ها همین فکر رو میکردن، چون فکر میکردن قوم برگزیدن و درست هم بود و انقلاب های خودشون رو گذاشته بودن زمین، فکر میکردن که نه آخرش هم بازم به دست ماست، درست نه، از اون قوم خدا برداشت برد رو یه جای دیگه گذاشت، از این قوم میبره یه جای دیگه میذاره، اینی که امام فرمان مواظب یه یوم الله دیگری باشید، جوری نیست که انقلاب ها میماند، ولو بلغ ما بلغ، جوری نیست، یستبدل قوم غیرکم ولا تضروه شیئا، خلاصه به خدا چیزی ضرری هم نمیخوره، چیزی ضرری هم نمیزنید، الله علی کل شیء قدیر، یا مثلا در آیه دیگری میبینید که در سوره مبارکه 47 سوره پیغمبر، سوره مبارکه محمد، در آیات پایانیش که نگاه بکنید صفحه 510، اونجایی که خلاصه میگه اطاعت از خدا و رسول بکنید و اعمال انقلابی خودتون رو باطل نکنید، یعنی کار انقلابی خودتون و عملتون رو باطل نکنید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، از اونجا دست آیه شروع میشه که بعدش میگه فلا تهنوا و تدعوا الی السلم، شما سستی نکنید و شما دعوت به صلح و سازش نکنید، شما اهل صلح و سازش نباشید، شما اهل کوتاه اومدن از اون مسیر نباشید، شما چرا و انتم الاعلون، شما دست برترید. برای چی؟ اینا تو نقاط ضعف بود این آیات ها، به خاطر یه جریان دیگه است، جریان است که به عنوان یک سنت باید توضیح داده بشه در قرآن، و اون این است که اون قومی که قوم برگزیده محسوب میشه در قرآن کارش به سادگی حل میشه، مگه اینکه کارشو پیچیده کنه خودش. وعده هایی که داده شده به سادگی یه چیزی حل میشه مال قوم های برگزیده است. اون قوم برگزیده در جنگ اگه حضرت موسی باشه همینه، اگه پیغمبر باشه همینه، اگه انقلاب ما باشه همینه، اگه پیچیدهش کنید به شدت پیچیده و سردرگم کننده در میاد. آیاتش رو اگه نگاه بکنید، من تو خود سوره مبارکه مائده هم تو اونجا این مطلب رو بیان میکردیم، این مال یه سنته، وقتی که تو نقاط همین ضعف و پایینی هم هستن که همونجا هم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، همونجا اول انقلاب پیغمبر همین است که خلاصه اینا دنبال ود لو تدهن و فیدهنون، اینا دنبال ماسمالی هن، خلاصه تو نکنه ماسمالی کنی انقلابو، حالا چون الان در شرایط مثلا اندکی دارین به اطراق ماسمالی کردن، نه تو هم و انتم الاعلونید. شما این یه سنت خداست جاریه برای قوم برگزین، نه هر کسی هر جای مبارزه کرد، هر کسی هر جایی مبارزه کرد، نه اون قوم برگزیده تحت ولایت میخواد در حقیقت بزنه و حاکمیت ها رو، حاکمیت طاغوت رو در حقیقت از بین ببره. این وقتی بیاد تو این معادله کارش خیلی قرآن نشون داده راحت حل میشه، متو هر چقدر خودش پیچیده عمل بکنه پیچیده در میشه. شما در حالا همینجا انگشت و مبارکتون نگه دارید، من این نکته رو گفتم، یعنی که باب الکلام یا جلو الکلام سوره مبارکه مائده هم شما نیا کنید، اونجا من سر این داستان مهمی که قبل از داستان حابیل و قابیل بیان میشه، اونجا هم همین نکته هست، شما نیا کنید آیه 111 صفحه 111 انگشتتون اینجا نگه دارید باش کار دارم، صفحه 111 قرآن، اونجا وقتی که قرار به ارض مقدس اینا بزنن که اونجا در آیه 21 سوره مبارکه مائده عرض شد که مختصرش همین است که یه شبه هم اونجا ما بیان شد که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، شما بزنید به ارض مقدس، این ارض مقدس زمین شماست، این ارض مقدس زمینی است که خدا برای شما، یه شبهه هست چون لازم شبهه قرآنی این است که خب اسرائیلی هم همینو میگن الان، اونا هم خب ایدئولوژیکن، یعنی دو تا کشور ایدئولوژیک مایم و در حقیقت همین اسرائیلیان که خیلی ایدئولوژیک فکر میکنن، اونا هم میگن خب این سرزمین مال ماست، سرزمین موعود ماست، خب ما هم همین رو داریم، اتفاقا ارض المقدسه التي كتب الله لكم، این ارض مقدس، ارض مقدس موعود شماست. حالا این صحبت سر جای خودش هست که ارضهای مقدس موعود برای قومای برگزیده است، نقش قوم برگزیده کلن منتقل شده، الان دیگه یهود و نصارا قوم برگزیده ای نیستن که بخوان ارض مقدسی داشته باشن، اونا در دوره ای اومدن انقلابهای خودشون رو گذاشتن زمین سر جای خوده، اینا باید به صورت اجتهادی در مجموع قرآن حل بشه که اصلا سرزمین مقدس، الان سرزمین مکه مهمترین سرزمینی است که ما باید بگیریم، چون یه ارض مقدس مال امام مقدسه، برای همین است که امام زمان اولین سرزمینی که میگیرن اونجاست، آمریکا نیست، اولین زمینی رو که میگیرن قبله مال امامه، باید امام مستقر در قبله باشه و خلاصه میرن، اولین جایی هم که میگیرن همین کعبه است و قبله است و اونجا میره به عرض مقدس برای قوم مقدس. قوم مقدس همون قوم برگزیده است که یک امامی داره و به تبعیت اون امام می حرکت. حالا کاری نداریم، وقتی خواستن این عرض مقدس رو یه دونه یه بسته معناییه که یه موقعی باید بهش بپردازیم، مثلا این سرزمین ها و قبله ها و اینها چیه. در همین سوره مبارکه بقره در همین معانی میرسه به بحث قبله، از آیه 142 که میپردازه بحث قبله، تو همین فضا میپردازه بحث قبله که جایگاه این بحث قبله صرفا یه چیزی، مثلا یه طرفی میخوایم نماز بخونیم، مثلا کدوم طرفی نماز بخونیم، اون قبله این بره. و این چه حساسیتی بوده اصلا، حساسیت قبله که قبله را از این من کش کردن بردن اونور، کی بردن اونور، چرا بردن اونور، باید این معلوم بشه. جهت فرق داره، جهت عرض مقدس فرق داره، امامش فرق داره، اینا فرق داره، معلوم بشه مأموریت ها از رو دوش اینا اومد، رو دوش اونا، اینا سر جای خود جاش انشالله. با همین فضا و با همین نگاه باید یه دور بحث قبله رو انجام بده و جایگاه قبله مسجد، اون موقع معلوم میشه مسجد جاش کجا، مسجد کلن جای مسجد در تمدن اسلامی کجاست. این انشالله بذارید وعده ما به رسید به بحث قبله، اونجا نکته مهم رو اونجا بیان بکنم. ولی علی ای حال وقتی حضرت موسی به اینا میگه بیاید بزنید به این قوم جبار، اینا میگن که آقا ما نمیزنیم به این قوم، اینا باید این قوم جبار بیان بیرون و ما بریم داخل. بعد این آیه مهمه، وقتی که اینا تحت نظارت موسی میخوان بزنن، اون دو مؤمنی که از قوم حضرت موسی هستن که موسی وقتی که بلندگوش خاموش میشه باید دو نفر دیگه حرف بزنن، همش قرار نیست موسی حرف بزنه، چرا همش بار مسئولیت رو باید موسی بکشه، چرا هزینه های حرف زدن ها رو چرا باید موسی بده، چرا ولی جامعه باید بده، دو نفر دیگه بالاخره بلند شه می بقیه قاوت تو دهنشونه، خب بلند شه حرف بزنن، نذارن همه هزینه ها، همه حرف ها، همه چیزها رو ولی جامعه مجبور بشه بگه. قال رجلان من الذين يخافون ان حم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. کافی شما داخل شید، داخل شید غالبید. یه قوم جبار تو عرض مقدس صفر چسبیده، عرض مقدس تحت نظارت موسی، اگر این قوم به عنوان قوم برگزیده عمل بکنه کارش به سرعت حل میشه. حتی شما در جنگ بدر و احد و همه این بحث های خندق و اینها نگاه میکنید میبینید یک چیز مشترکه تو اینه، این قوم برگزیده که شده قوم پیغمبر، تو بعد با چوب و چماق میره پیروز میشه، وعده های الهی چیده، تو احد میره پیروز میشه، وعده ها میاد، تا اونجایی که شکست میخوره کارو پیچیده میکنه مولا همون جایی که خودش داره خفت میکنه. و اینا قاعده این نبود، برای همین قرآن بازم تذکر میده، میگه ولقد صدقکم الله وعده، خدا وعده شو تو اونجا هم انجام داد، استحسونهم به اذنه، وقتی که شما بیهس کردید به اذن الله شما اونا رو داغون کردید، حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، شما زدید فشل شدید داغون شدید اینجوری کردید، خب زدید، خب فضا رو خراب کردید، بعد اونجوری شد و رفتید دنبال غنیمت، اونجوری شد، اونجوری باز دوباره خندق میشه، میگه ما باد فرستادیم اینجوری فرستادیم اینجوری و کف الله المؤمنین القتال، اصلا یه کاری کردیم دیگه، اصلا همچه خیلی راحت حل شد. هی بعد سر بعد از احد هم مثلا حتی اینو میگه، میگه بعد از احد یه عده اومدن من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه زخم خورده بودن خب وایسادن این قوم، باز دوباره پای نهضت پیغمبرش وایسان، با اینکه تار و مار شده بودن، فنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، اینا برگشتن بدون کوچکترین زخمی. یعنی میخواد بگه که قوم برگزیده قومی است که کارش خیلی به سادگی قرار حل بشه، اونتا فقط رمزش تبعیتشه، که چقدر هر چقدر تبعیت نکنه این کار رو به شدت داره پیچیده میکنه. اینجا هم سر قوم موسی هم همینه، شما کافیه به اون قوم که قوم برگزیده، مال هر جنگی نیست، این قومی که قوم برگزیده است کافی بزنه به دل کار، فعدا دخلتموه فانکم غالب، کافی شما داخل شید غالبید. نه اینکه هیچ جنگی ندارید، بالاخره بزن بخوری داریم تو ازی، ولی اونجوری که فکر بکنیم حالا مدت ها مثلا سالیانی 40 سال درگیری، اصلا اینجوری نیست. ولی وقتی که نمی کنن میشه 40 سال تیه، 40 سال سرگردانی. تو این آیات بعدش کمی نوزادیه گذاشتن رفت از مهد قرآنی. اگه نکنن خب میشه یک سرگردانی 40 ساله ای که دیگه اصلا کسی نمیتونه این کلاف سردرگم رو دیگه، یه جوری میشه همش یه هم میمونن چی شده، مثلا این از یه تیکش میکشی میبینی داره با میشه یه تیکه دیگه میفهمی داره گره میخوره. یه تیهای این مدلی اتفاق میفته، سرگشتگی های این مدلی اتفاق میفته. کسایی که خلاصه حوصله مبارزه و معارضه و فلان اینها رو ندارن، خودشون و جامعه رو میکشونن به سرگردانی های خیلی تو در تویی که قابل حل هم نیست. خب تو همین آیات سوره ماره که پیغمبر نگاه بکنیم، اون سنت استبدال رو داشتم عرض میکردم صفحه 510 تا میرسه به این که فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون، شما سستی نکنید، بعد رو سستی بیایید دعوت صلح بکنید. صلح طلبید نه روی قدرت، روی سستی. یه جا تو قرآن خدا میگه که شما خلاصه و انجنحوا للسلم فجنح لها، اگه واقعا اومدن برای سلم، یعنی قضیه واقعا صلحه، از روی قدرت شما رو قدرت صلح کنید، شما قدرت دارید. خب یه موقع شما صلح میکنید چون خیلی سستید، این کار نکنید یوی و انتم الاعلمون الله معکم ولن یترکم اعمالم، خدا با شماست، شما رو اعمال شما رو موتور و تک و تنها نمیذاره. تا اینجا که یه ها انتم ها اولای تدعون، این آیات آیه آخریش، ها انتم ها اولای تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، این همون چیزی که من سوره مبارکه حدید هم عرض کردم، انفاقی است که انفاق اصلش انفاق مربوط به انقلاب هاست، هزینه انقلاب ها رو دادن، هزینه کردن برای انقلاب. حتی کسی بیاد نیتش رو ارتقا بده، کسی میخواد جهیزیه تهیه بکنه، جهیزیه تهیه بکنه برای اینکه ازدواج ها رو درست بکنه که انقلاب ها شکست نخورن، چون که انقلاب ها از زاویه مسائل جنسی شکست میخورن گاهی اوقات. خب شما که میخواید 2000 تومان کمک بکنی برای جهیزیه، این نیت رو ارتقا بده، نگو برای اینکه یه جوانی بره سر بخت، این بد نیست، خوبم هست. شما همین 2000 تومان رو بده به این نیتی که جوانی بره سر بخت و فسادهای جنسی برطرف بشود که انقلاب ها شکست نخورن، چون که این کلام پروژه همین اینه. حالا لتنفقوا فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء، خدا غنی شما فقیرید، و ان تتولوا اگه برگشتید يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون، یه قومی غیر شما رو میاره، ثم لا يكون امثالكم، اینا دیگه مثل شما نیستن. خلاص میبینید که میفته آدم حسابی هن و میان اون اهداف اون اقوام برگزیده رو میگیرن. این میشه سنت استبدال، این همون است که امام عرض کردیم. خلاصه تصور نکنید که خلاصه انقلاب ها با شما میمانند، بترسید از این که یه یوم الله دیگری اتفاق بیفتند، میبینید بیاد و همه چی عوض بشه و این مأموریت از ما گرفته بشه، به مایی که میتوانستیم این مأموریت انجام بدیم، این معمولیت به عهده قوم‌های دیگری در جاهای دیگری از دنیا. خب این نکته. برگردیم سوره مبارکه بقره. سوره مبارکه بقره اینجایی که داشتیم عرض می‌کردیم، آیه رو دقت بکنید، دارد ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل، ما موسی رو آوردیم پشت بندش همین. ببینید نکته‌ای رو که تو موسی بولد میکنه، برجسته میکنه، چه نکته ایست؟ کتاب. ما کتاب، با اینکه اصلا میدونید که حضرت موسی معجزش کتاب نیست، معجزه حضرت موسی در روایات هم تأکید شده که معجزش از سنخ معجزه های سحر و از این چیزاست، ید بیضا و اینا رو به عنوان معجزات حضرت موسی میگه. ولی اینجا داره اون نکته میثاق بنی اسرائیل و اون قوم برگزیده رو داره بیان میکنه. نکتهش اینه که چه تورات و چه قرآن، که حالا قرآن با یه هیمنهی تورات با اون کتاب پیشتاز، اینا کتابهای انقلابن. دقت بفرمایید، اینا باور بکنید که خودتون بشینید قرآن رو بخونید ببینید این کتاب، کتاب انقلابه. مسائل فردیش رو هم حتی تو چنبر این مسائل نگاه بکن. اگه داره برای موسی این وسط قرآن کتاب رو برجسته میکنه، کتاب برجسته با اینکه معجزه اونوس، چون که هندبوک انقلابشه، کتاب انقلاب هاست که البته تو انقلاب ها فرد سازی، جامعه سازی، خانواده سازی، همه این چیزا، رعایت ولایت مؤمنین بر یکدیگر، رسیدگی مؤمنین بر یکدیگر، اینا تو همون بستر انقلابه، تو همون ریشه های انقلابه. تو اینجا کتاب رو ببینید برجسته میکنه که ما به موسی اینو دادیم. برای همین هم هست که تو همین فضا هاست که هم قرآن رو میگه تفصیل، شما آیات رو که من حالا بخوام نشونتون بدم، شما راجع به هم تورات هم قرآن، شما سوره مبارکه اعراف رو بیارید آیه 145، حتی اینا، حالا من یه موقع نشونتون خواهم داد، اینا وقتی که قراره برن ارض مقدس رو بگیرن، با اینکه بودن باید یه مسیر رو برن، کتاب رو بگیرن، بعد بیان ارض مقدس رو بگیرن. یعنی اینا باید هندبوک داشته باشن برای انقلابشون. نه با اینکه خب همینجوری میشد رفت گرفت، مثلا دستور فتح ارض مقدس بعد از این است که اینا باید کتاب بگیرن، اون کتاب رو دریافت کنن، بعد ارض مقدس رو برن بگیرن. یعنی خلاص هندبوک لازم داره انقلاب ها و ما هم همینه. و ما هم باید مطمئن باشیم که آقا هندبوک انقلاب ما اینه، چیز دیگه ای نیست. انقلاب ها و رفتار انقلابی ما باید تو این استخراج بشه، از تو این قرآن باید استخراج بشه. حالا ممکنه همینجوری بریم داخلش معارفی تو این داخل کسب بکنیم، این قرآنی که اتفاقا نسبت به این مسئله وقتی میگه تفصیل لکل شیعه، یعنی تفصیل داده همه چیز رو، همین این لکل شیعه، بعضی دنبال این هم میبینن تفصیلا لکل شیعه، ای که راجع به تورات ما داریم یا راجع به قرآن داریم، یعنی تفصیل لکل شیعه، یعنی کل شیعه، یعنی اینی که آیا مثلا این میخ اونجای دیواره، اینم تفصیل، اینم تو قرآنه، مثلا نمیخواه یه شیعه دیگه. اینا دیگه در ظاهر قرآنه، اگه چیزایی باشه در بواطن قرآنه، یعنی چی حرفایی. اونی که داره میگه تفصیل لکل شیعه، یعنی شما هر چی، مثلا این میمونه که من تو زمینه انقلاب، من اصلا داروسازم، تو زمینه داروساز میگم هر چی میخوای تو این هست، هر چی میخوای، یعنی هر داروی میخوای دیگه. من راجع به قرآن تو زمینه انقلاب ها میگم هر چی بخوای تو این هست، یعنی تو این زمینه کلیات مسائل مربوط به انقلاب هر چی دلت میخواد هست، همه چی داره. خب نگاه بکنید اینجا، نگاه کنید که صفحه 118 کتبنا له فی الالواح و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء، ما موعظه آوردیم و تفصیل کل شیء، فخذها بقوه و امرهم که یعبدوا احسنا ساریکم دار الفاسقین، ما دار فاسقین رو به شما نشون میدیم. ببینید یه نکته ای رو حضرت آقا دیروز گفتن سر بحث تبلیغ، که الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه لا يخشون احدا الا الله. تبلیغ، وجه اصلی تبلیغ رسالات الله یه جوری بوده که درگیری داشته، که یه خشیت و ترسی از خلاص مردم و کفار و دشمنان و اینا به وجود می آورد. تبلیغ ما گاهی اوقات هیچ خشمی رو از هیچ کسی به وجود نمیاره. الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا. خب تبلیغ رسالات الله معلومه یه بعد جدیش به این درگیر بوده، که وقتی شروع میکرده رسالات الله تبلیغ بشه، خلاصه گیر میکرده به هزار تا آدم، گیر میکرده به یه مش مفخور به ملع، به مطرف، به تواقیت تبلیغ رسالات الله اینجوری بوده. یعنی که بلغ ما انزل الیک من ربک و لم تفعل فما بلغت رسال الله یعصمک من الناس. علمه تبلیغ گره خورده به این چیزا. سوره مبارکه یوسف رو هم ببینید. در سوره مبارکه یوسف آیه آخری شد 110، حتی دسته اثر رسول، صفحه 248، حتی دسته اثر رسول ظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقتی که رسول دیگه مأیوس میشن و ظنوا انهم قد كذبوا و گمان اون قوم میشود که بهشون دروغ گفته شد، جاءهم نصرنا، این نصر ما میرسه، فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لهم. تو این بستره که قرآن رو به عنوان تفصیل کل شیء، یعنی آنچه که این قوم احتیاج بهش داره برای مبارزه و برای این چیزها خدا بهش گفته، به عبارتی هندبوک انقلابه. حالا اینو این تعریف رو دنبالش یه موقعی بگردید خودتون بگید که قرآن هندبوک انقلاب است. همه قبلش هم از حتی اگه خواستید این کارم میتونید بکنید، به ترتیب نزول قرآن رو بخونید تا اینو دقیقا بفهمید. به ترتیب نزول، یعنی از علق و قلم و اینا شروع بکنید به خوندن. ترتیب نزول هم تو المیزان قشنگ معلومه، داره فرد رو میسازه، بعد اجتماعات اسلامی رو میسازه، بعد اینو میسازه، بعد اونو میسازه، قشنگ. بعد اینجایی که میسازه فکر نکنید اون جلو رو به شما نمیگه چه خبره، دقیقا از ما اول اون بالا رو نشونه میگیره، از این پایین شروع میکنه میسازه، یعنی برای اون هدف شروع میکنه و هدفهای میانی شروع میکنه به ساخت و بافت جامعه. اینا تو ترتیب نزول که بخونید یه مقداری دقیقتر هم معلوم هست اونجا. خب در سوره مبارکه بقره پس ما این عنوان کتاب برای چیز عنوان مهمیه، کتاب داره موسی، با اینکه کتاب معجزش نیست. موسی رو ما فرستادیم با کتاب و قفینا من بعدهی به رسول، پشت کله هم دیگه ما رسول رو فرستادیم. حالا یه بحثی هست که خب چرا، مگه الان جریان چجوری، ما احتیاج به رسول مگه نداریم، قضیه چیه، ما چرا الان باز دوباره هی پشت کله هم دیگه رسول نمیان، از یه رسالت ها نیست. این مال قرآن باز دوباره حالا بهتون آیاتشو نشون میدم، بشریت رو به عنوان یک واحد نگاه میکنه. در خیلی از ما میگه این واحد من براش آوردم معجزات متعدد، معجزات متعدد برای این واحد آوردم، اینا یه قلب‌های مشترکی دارن، یه چیزی آوردم، بعد اینا دنبال هی بهانه‌گیری‌ها و هوای نفس خودشون رو دیگه نمیارم. به عبارتی خودمو مسخره نکردم که، آوردم برای اینکه حجت‌ها تمام بشه، به بشر نشون بدم که ای بشر تو گیرت معجزات نیست، گیرت آیات نیست، گیرت اینا نیست، گیرت یه چیزای دیگه است. براتون بیان میکنم که قبلی ها رو چیکار کردیم آوردیم فلان. شما هم که الان میگی کاش، ای کاش، حالا آیاتش میاره، ای کاش ما هم همون رسول میومدن پشت کله هم دیگه. میگه بابا اینا بهانه است، بهانه رسول، بهانه آیات. همین الان ببینید توقع مهدویت در بعضیا با بعضی دیگه فرق داره، همونجوری که یه بحثی رو من وعده دادم که امروز بگم و ان شاءالله بهتون میگم، گزاره‌هایی هست درسته این گزاره، تو بستر اشتباهی وقتی طرح میشه قرآن میزنتش، میگه گزارت میخواد، تو حرف دیگه چیزی دیگه از اون حرفه رو داری میزنی، این حرف طرف اشتباهی داری میزنی، اون حرف خودش یه جای دیگه همون حرف خدا میزنه، تو بستر درست این حرف میزنه. توقعهای مهدویت الان نشون میدم تو آیه به شما، توقعهای مهدویت تو عده توقعهای بهانه جویانه است، بهانه جویانه است. مثلا وقتی که میگن که خدایا مهدی ما رو برسون، این میدونی یعنی چی؟ بعضی اینه، تو برخی مجاهدین معنیش این است که ما داریم حرکتمون رو میکنیم، خواهیم غلل رو فتح بکنیم، ولی وعده الهی به سینه اون محقق میشه خدا بعد مهدی ما رو برسون. تو بعضیا در همین انجمن حجتیه یا اینجوریه، کسایی که انقلاب ها رو میذارن زمین کاراشون رو انجام نمیدن، بعد میگن خدا مهدی ما رو برسون. کارهایی که باید انجام بدن اون کاراشون رو انجام نمیدن، تکونی به خودشون نمیدن، معارضه با دشمنان دین نمی کنن، معارضه با دشمنان اسلام نمی کنن، با انقلابا نمی کنن، نه با آمریکا کار داره، نه با اسرائیل کار داره، نه با هیچ چی کار نداره، هیچ معارضه ای نمی کنن. میگن ای کاش مهدی بیاد به ما بود. اینا خواب و خیاله، ولو اینکه انسان در درون خودش متوجه کامل به موضوع نباشه، یعنی با مستکبرین برخورد نمی کنه، کار نمیکنه، دنبال یه موعودی میگرده که در اساس اون موعوده حرکت بتونه بکنه. اینا بهانه است. من نمیخوام اینجوری بگم ما پیغمبر میخوایم چیکار، ولی خدا به ما الان گفته پیغمبر میخواین چیکار. خب ختم پیغمبران تموم شد. امام دوره غیبته، یعنی شما امام الان بدون امام باید مثل دوره فترت از رسول، دوره ایش فترت از رسوله، دیگه رسول نمیاد چیکار میکنه، چیکار باید کرد در دوره ای که رسول نمیان، که قرآن دوره فترت از رسول میگه، چه گلی باید به سرش میگه؟ بر اساس معارف، بر اساس وسیع، بر اساس امامت ها، بر اساس ولایت ها، بر اون اساس باید حرکت بکنه. من عرض کردم اونجایی که ما پیشفرض دین رو میخواییم در بیاریم، پیشفرض دین حکومت مرسلین نیست، حکومت رسول نیست، حکومت موعود اینا نیست. این پیشفرض خیلی راحت قرآن میگه افهم ما تا قتل انقلب تو حالا آقا و کال پیغمبر مرد و شما میخواید دریارید میگه نه، پیشفرض حکومت صالحانه، باید این صلاحیت رو کسب بشه، معلوم بشه و بر اساس این قواعد اونایی که جا پای پیغمبر رو میزنن شروع بکنن جامعه رو بسازن، همون مسیر رو برن. حالا پیغمبرم مرد چیکار میکنید؟ یا کشش افهم ما تا قتل انقلب، اینا باز تو نکات قرآن نکات مهمیه. خب این پس این و قفینا من بعدهی به رسول، که رسول پشت سر هم دیگه میان و ماییم و رسول و ماییم و حجت ها و ماییم و این ها که بر اساسش باید حرکت بکنیم. در این موقع ما حجتمون چیه؟ بر اساس اون حجت باید بگیریم حرکت بکنیم. حالا بعضی ها دیگه میکنن که میگن نه حکومت معصوم، نه حکومت معصوم اینا. من اون موقع یه چیزی گفتم به بعضی برخورد، گفتن که آقا مثلا من گفتم مالک اشترم نمیدونستم میدونم اون معصومه، با حکومت معصوم سر و کار نداشتیم، که مثلا اینه با حکومت معصوم سر و کار نداشتیم، اینا نمیدونستن ائمه معصومه. باز همه خورد دیگه او حده ای از آدم، اصلا این معصوم بودن جزء اسرار امامت بوده، بعد خورد اینا اومده بالا، گفته شده، بیان شده. بعضی فکر میکردن مثلا یه حدیث جابر که الان تو کتاب دینی نوشته، فکر میکردن همه دست همه بوده. اصلا اینجوری نبوده. بابا زراره که 50,000 حدیث از امام باقر و صادق نقل کرده، 50,000 تا حدیث، کل احادیث فقهیه، کل احادیث فقهی اهل تسنن 10,000 تاست. یه تنه 50,000 تا حدیثه فقی نقل کرده. ببینید چه موجودی بوده دیگه. خب این نمیدونست امام بعدی که اصلا میامدن شیعه میگونن بخشید شما مهدی شما این، به امام باقر میگونن نه، به امام مهدی شما این نه، به امام که مهدی شما این نه، امام روزه مهدی شما این نه. خب یعنی نمیدونستن مهدی کیه. بعضی فکر میکردن که مثلا همینجوری اسرار ولو بوده، همه میدونستن که اگه از زراره میپرسید شما چند امامی هستی، میگفته 6 امامی. نه این که میگفته من 12 امامی هم تا حالا 6 تاش اومده، که میگفته من حالا تا 6 تاش ما حالا هستیم، حالا اومده دیگه، حالا بقیهش ببینیم چقدر میاد. امام حجت ها چجوری میان؟ همین الان یه خورده انگولکتون کنم، یه حرفایی هست برجت. شما الان چند امامی هستید؟ بله 12 امامی. شما تو همین مفاتیح دارید که السلام علی المهدی و علی الائمه من ولده، سلام بر ائمه از ولد مهدی. خب یعنی شما 12 امامی هستید، یعنی که تا حالا 12 تا شما دیگه، حالا بقیش کیه و چه جوریه و چه جوری میشه. بعد فکر میکنن که خب حضرت مهدی که اگه شهید بشه، اون موقعی که شهید میشه قیامت میشه، کسی اصلا نگفته قیامت میشه. خب حالا قیامت نمیشه، پس بعدش چی میشه؟ بقیش چی میشه؟ رجعت بشه یه بحثیه، اولاد حضرت مهدی باشه یه بحثی ممکنه باشه، ما چه میدونیم؟ یه چیزای از این ور هست، از اون ور هست، بحث رجعت هست، بحث اولاد حضرت مهدی هست. حالا ما در امام زمان امام دوازدهمون دیگه گیر نده، هی میخواد ما رو بکنه دوازده امامی. و من چه میدونم این دو من الان حجت ها دوازده تا امام برای ما اومده، الان زمان امام دوازدهم ایشون هم هست حاضره و بر اساس اون مهدی امت که میاد عدل و داد و برقرار میخواد بکنه، اینا همیه این حضرته قرار بیاد. حالا بقیهش چی میشه؟ بقیهش هر موقع هر کی همون بقیهش بود حتما حضرت مهدی خواهد گفت بقیهش چی شده چی میشه، رجعت میشه، مثلا باز دارو کوهن میفته دست امیرالمومنین ادامه میده، همینجوری ائمه یک به یک ادامه میدن، این هست از اولاد حضرت مهدی ادامه میدن، اینا میشن مأموم این امام ها. ممکنه باشه گیت شدی؟ مولا همینه، مولا همینه که چی کار داریم؟ معارف اونجا خورد خورد میره بالا، معلوم میشه چی به چی شد. الان نیا کنیم به خودم میگیم من چه امامی هم؟ من چه میدونم من چه امامی هم؟ من دوازده امامی هم، یعنی دوازده تا امام تا حالا اومده، باشه من الان در دوره عصر امام دوازده هم هم، بقیش به من هم ربطی نداره، حالا هر کی اومد و هرچی شد و فلان اینا بالاخره شده دیگه. من مثلا اگه حضرت مهدی اولادی داشته باشه امامت برسه به اولاد حضرت مهدی، مثلا من چیکار میکنم؟ چیکار میکنم؟ مثلا ناراحت میشم، مثلا شمشیر میکشم، مثلا اعتراض میکنم. یا به هر جهت اینجوری نیست که همه معارف همش، اصلا تقیه مال همین بوده که خیلی وقتا معارف به این صورت معلوم نباشه. بله بله دیگه، حالا ممکنه خاتم الاوصیاء. ببینید همین این بس، شما آیا در وهله که حضرت مهدی به شهادت میرسن خب قیامت میشه؟ نه، هیچ کی هم نگفته. خب پس دنیا با چه امامتی ادامه پیدا خواهد کرد؟ خب میگم رجعت هم ممکنه، یه بحث رجعت که پس حضرت دیگه خاتم الاوصیاء نیستن، دیگه خاتم دیگه اون هر کسی که دیگه در اون موقعیت قیامت میشه. خب یه بحث دیگه شم این در حقیقت اولاد حضرت مهدی هم که اینم یمکن. میخوام بهتون بگم اینا مثلا الان همینو بهانه بکنیم برای اینکه یه انقلابی رو بذاریم زمین، مثلا ابا ما تا حالا فکر میکردیم که مثلا اینجوریه پای این کار وایساده بودیم و یا نه بابا اینا حرفا چیه؟ بالاخره الان امام دوازدهم امام آخر، یا امام آخر نی مثلا، چون که قائل داره رسما اینا که مثلا امام آخر یا امام آخر نیست، ائمه بعد از امام دوازدهم ما داریم. مثلا میگم تو هم داره، تو هم چیزی، تو هم مفاتیه، السلام علی المهدی و علی الائمه من ولده. خب اینا رو که نمیشه، ما با حجت ها کار داریم. الان حجت اون معلومه بر اساس ولایت و وصایت باید حرکت بشه و مبارزه بکنیم، مبارزه بکنیم. قرآن هم در این زمینه صراح صراحه، نقد حرفش. اون موقعی که ما آیه 44 سوره مائده رو توضیح میدادیم مفصل اینو توضیح دادیم، همش خیلی واضحه تو این زمینه ها که بر اساس بعد دوره فترت رو نشون میده که اصلا فترت از رسول چجوری انجام میشده. تو آیه فترت از رسول ما اینو بحث کردیم که تو اون دوره چجوری اداره میشده همه اینا. اینی که خدا به هر جهت خودشو علاف این نکرده که هی رسول بیاره رسول بیاره رسول بیاره بعد معجزه بیاره چی، از یه جایی به بعد، نه اینکه خدا فهمید، تو انگار خدا حجت تمام کرد گفت ببین شما مشکلت آیات و رسول نیست، مشکلت هوای نفس و تنبلی و ایناست. ای بشر تو تنبلی، تو چی نمیدونی؟ من رسول میارم نه این چی دار، اینجوری که پشت کلم دی بخوام رسول بردارم بیارم و آیات الهی بیارم معجزه خرج بکنم و فلان اینا، من این کارو بکن دیگه نیستم برای بشر. اگه میخوای این قاعده این فلان اینم ضابطه های تعیین وسیع و ولی اینو دیگه حرکت کن، اگه واقعا مرد این میدونی که حرکت بکنی، تو قوم برگزیده که میخوای این حرکت رو بکنی، بر اساس اینا حرکت بکن دیگه، من برات خرج نمیکنم اینقدر. خب حالا آیاتشو واسه من بهتون نشون میدم، یه ذکری صلوات. شما 59 اسرار رو بیارید، 40 قصص. شما صفحه 288 رو بیارید. در صفحه 288 آیه 58، یعنی صفحه قبلش، اینو نگاه کنید. و ام من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او عذبوها عذابا شديدا. من این قریه رو هلاک میکنم قبل، یا عذاب میکنم. کان ذالک فی الکتاب مستورا. من اینو عرض کردم، خدا این مشکل با روستا نداره، پدیده روستا نشینی و اینا. قریه براش جاییست که وحی و تمدن و حاکمیت اسلام نمیره، این براش اسمش قریه است، اینو بهش میگه روستا. و یه نه میگه مدینه، مدینه جاییست که تمدن میره و وحی میره و این چیزا. اصلش مفصلا تو قرآن عرض کردم، آیات سوره یاسین رو. این روستا اینجاست، نه روستاییه که امروز در تقسیمات کشوری بهش میگن. قریه ای نیست که ما یا عذابش میکنیم یا هلاکش میکنیم. کان ذالک فی الکتاب مستورا، این به سطر نوشته شده در کتاب. و ما منعنا، ما رو منع نمیکنه ان نرسل بالآیات، که ما آیات و نشانه ها معجزه و فلان اینا بیاریم. الا ان کذب به هل اولون، مگر به خاطر اینکه ما اولیا تکذیب کردن، یا آقا گناه کرد در بلخ آهنگری واسه به شوشتر زدن گردن مسکری، خب اینا الان اونجا تکذیب کردن. چرا ما میام هر سرته یه کرباسید کلا این آدما. شما اهل این نیست که در رو آیات چیز بیاری. من آیاتو نیمرد برش میگه و آتای ناسمو در ناقته مبصرتن فظلمو بها و ما نرسل بالآیاته الا تخویفا. من این آیات رو برای خوف آوردم. ببینید اتفاقا یه نکتهی در بحث معجزه هست که من یه موقع هم عرض کردم، آیات و معجزات برای چیز نمیاد، نوعا برای انذار میاد نه برای ایمان. شما نگاه بکنید آیاتی که قرآن هی نقل میکنه، معجزاتی که اومد، بعدش میگه ایمان نیاوردن. اینی که ما هی فکر میکنیم تو علم کلاممون آه لازم است که معجزه بیاره، پیغمبر بیاره معجزه بیاره و ما معجزاتش میفهمیم پیغمبر و اینجوریه. بعد میگه خب خدا حضرت علی چجوری؟ من میگم حالا حضرت علی استثنا. ابوذر چی؟ حالا ابوذر هم نه. سلمان چجوری؟ خب سلمان معجزه خواست؟ نه مثلا اونم نه. من تو چه جوریه؟ نه بابا اینجوری نیست که، کسی باید پیغمبر ببینه پیغمبر بفهمه جوریه. و اینه کسایی که مطالبه آیات میکردن، مطالبه آیات میکردن، ایمان نمی آوردن. حتی از این معجزات حسی هم امیرالمومنین نقل میکنه در نهج البلاغه که از پیغمبر خواستن، که این گونه اگه پیغمبری درختو واسه بکن بکنه که این کنده شد، گفتن که حالا مثلا نصفش بمونه، نصف بالایش بیاد جلو، نصف پایینش بیاد جلو، بچسبون به هم دیگه، ببر عقب، بکن تو زمین. بابا عجب بلدی آخرش بزنی، عجب آدمی هستی، چیزایی بلدی. یعنی اینجوری نیست که مثلا معجزات، معجزات بیشتر نونه نیه. و ما، و ما نرسل و بالآیات الا تخویفا، آیاتو بر اساس خوف میاریم، میخوایم یه حالت انذار، یعنی پدرتو در بیارم. این بحث اینه، نه اینکه بیا تو رو خود ایمان بیارم. خب جز اجزای ایمان نیست، جز اجزای اینه که باباتو میخوام در بیارم، اینه اجزای این نکته است. برای همین است که باز دوره آیات سوره همین چیز رو نگاه بکنیم، مطالبه های معجزه به این صورت. قرآن میگه یه ریشه دیگه ای داره تو اینا، که در همین سوره مبارکه اسراء آیت بعدش رو ببینید، آیه 89 بعدش رو، یعنی که ولا صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. در این قرآن ما از هر مثلی تصریف کردیم، مثلا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، یعنی همه اکثریت مردم کفر میکنن نسبت به قرآن و اون پیام قرآن. اکثریت ما باید اینو بترسیم، واقعا نکنه جزء اکثریت باشه که این پیام‌های قرآن رو داریم کافریم بهش، قبول نداریم یا میپوشونیم یا نمیگیم. ببینی طرف 100 جلسه تفسیر قرآن میگه، توش یک جلسه به یک استکباری بر نمیخوره. من موندم چطور؟ چجوری میشه؟ چی کاری کردستن به قرآن که 100 جلسه درس تفسیر قرآن بذارن ولی یک جلسه به تیریش قبا هیچکی بر نمیخوره؟ استکبارش هم میشه استکبار نفس و هوای نفس و خواهش های نفس و خواهش های شیطان، تو همون حالت نگاه به نامحرم و عدم میره تو این فاز، میره تو این فاز میشه. و وقالوا لن نؤمن لك حتی تفجل لنا من الارض ينبوع. اونا میگن که خلاص ما ایمان نمیاریم مگر اینکه یه چشمه خلاص برام از زمین منفجر کن. چه ربطی داره آخه ایمان که چشمه منفجر بکنه؟ ببینید حرفو من یه بحثی دارم میکنم، یه حرف مثل اینکه یه نفر اینجا به من بگه که مثلا نه این حرف رو ما قبول نمیکنم که یه کاری بکن مثلا این دوربینه بسوزه، یعنی چی؟ داریم حرف میزنیم با هم دیگه، داریم آیات الهی میخونیم، داریم منطق به کار میبریم، داریم تاریخ ها رو میگیم، داریم مسئله اقوام رو میگیم، نه چه بحثی؟ او تکون لک جنت من نخیل، یا یه واسه نخلستانی داشته و یه نبن فتفجر انهار خلاله ها تفجیر، باز داره از توش آبهایی رد بشه. اینا فیلم زیاد میدن. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا اینی که این آسمان خلاصه پاره پاره بشه، خلاصه او تأتی بالله و ملائکت قبیلا، این همین ملائکه همجوری بیان جلو ما. او یکون لکه بیت من زخرف، یا یه خونه طلایی بشه. او ترقا فی السماء، یعنی که اینجوری بری بالا، اینجوری تو آسمان همجوری بری بالا. ولن نؤمن لرقیه، که تازه مثلا بازم اینجوری هم قبول نمی‌کنیم دقیقاً. حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، بعد بیا یه دونه کتاب بخود همجوری بری بالا، یه کتاب بعد قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول، سبحان الله چه حرفیه، ما یه بشری هم که رسول شدم، این چیزا چیه میخونی؟ بعد میگم و ما منع الناس یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. مشکلش حسادته. اما منع الناس یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، این هدایت وقتی که میاد و اینا قبول نمی کنن، اینا حالا تو آیات مختلف بازوری این کلمه بقیان رو تو آیات بقیان از روی حسادت قبول نمی کنن. یه بشری به کله ما برای ولایت هم پیدا کرده، ما در حرفش گوش بکنه، او شده مطاع، ما شده مطیع، چی گفته؟ مشکلش اینه، اگر اینا رو ایمان نمیاری میگم چه مشکلی بده، زیر باره مثل خودش نمیخواد بره، یه این که شبیه خودمونه. در همین سوره مبارکه قصص، حالا سوال شما هم جواب میدم، اینو ببینیم سوره مبارکه قصص. در سوره مبارکه قصص شما نکنید صفحه 391، این گزارش از اون فترت از رسوله، اینا تو همون بحث فترت از رسول این آیات هم میخوندیم، ولی خب چون جمع تغییر زیادی کرده بازم بخونیم. از آیه 46 نکنید که اون دوره رو داره گزارش میکنه، دوره فترت از رسول که میدونید چیه، دوره ایست که یه مدتی رسول نیومدن، خدا رسالتش رو قطع کرد، ما دوره بود که رسولان نبودن، مدتی در دنیا رسول نیورد خود و بعدش مثلا پیغمبر را. این شبیه همون حالت یه نمونه ای از بحث غیبت که بعدش باز دوره آوردنه، که در اون دوره غیبت بر اساس اوصیا، اونجا بحثش روادشون بحث اوصیا داشت، حجت مثلا نمیشه که زمینه حجت خالی کنی، بر اساس اوصیا داشت کارشو انجام، یعنی انگار داشت به بشر میگفتش که مثلا بند بحث رسالت نیست، ممکنه رسالت هم نباشه. برد میگه و ما کنت به جانب طور از نادهی نالا که رحمتن به رب که لتون ذر قوم ما اتاهم من نذیر من قبل که لعلهم یتذکر، برای قومی که مثلا آورده این قبل از تو نذیر نیمده بود و رسول نیمده بودن تو این، ما رو آوردیم برای اینها. ولولا ان تصیبهم مصیبتون به ما قدمت ایدیهم، اگه یه مصیبتی به اینها برسه به واسطه کارشون، فیقولو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو اون دوره یه بودن خدا یه رسول بفرست، ما کاش رسول داشتیم. میگن همینی کسایی دنبال مهدی موجود میگردن بابت نه این مصیبت ها، به خاطر اینکه اون مهدی نیست، آقا تو خودتو جمع کن، تو برو وظیفتو، نه اینکه بگی مهدی نیست، مهدی اینو بکنی، خلاصه زمینه کمکاری. میگه که ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک و نکونم، کاش ما بودیم، زمان بود، رسول بود، چیشون نمیشه بالاخره این مدلی میشه. بعد میگه اینا مصیبت های میسون به ما قد دارد عیدی، یعنی تقصیر خودشون میده، نه تقصیر نبودن رسول، تقصیر خودت اینجوری شد. فلما جاهم الحق من عندنا، حالا حق اومد، پیغمبر اومد، بهانه جدید شد. قال لولا اوتی مثل و اوتی موسا، کاش اونجوری می اومد، معجزه فلان، یده بیضا فلان. یعنی هر جایی یه بهانه هست. آدمی که نخواد رو هوای نفس کار بکنه، هر جایی بهانه ای داره. یه موقع میگه رسول چرا نیستن، این رسول. من به خدا از ظهور حضرت مهدی میترسم شخصا، نه اینکه دعا نمیکنم، میترسم. ترسم نکنه این همه حرفی که بوده و زدیم تا حالا ادعا بوده، بیان بگن اینجوری اینجوری، بگیم نه نه اینجوری دیگه ای بود، کاش اونجوری دستور داده بود، کاش فلان. حالا میاد میشه نه، قال لولا اوتی مثل ما اوتی موسی، کاش اون چیزای اونجوری بود. مثلا اولم یک فرو به ما اوتی موسی من قبل. حالا مثلا موسی من، حالا شما چه گلی به سر موسی زدید؟ مثلا الان شما حالا موسی اون موقع اومده بود با اون چیزا. حالا قالو نگفتن نه با اینا سحران تظاهر، این قرآن و مثلا تورات اینا سحران تظاهر، و قالو انا به کلن کافرون، مثلا کلن ما قبول ندهیم. قل فأتوا کتاب من عند الله و اهدا منها، حالا شما این کتاب درد نخوره، شما برده چهار تا قانون درستاری برده بیار. اگه فکر میکنین قوانین الهی و حرف خدا کارساز نیست و جهان رو چی نمیکنه، نمیتونه اداره بکنه، شما چند تا اتبع هم کنتون، منم خودم تبعیت بکنم. شما حرف حسابی برده بیار. بعضی که فکر میکنن واقعا این نظامات غربی حرف حسابی دارن در اینکه کل جهان رو بخوان اداره بکنن، بحث بهشون اینه که میگن اینجوری. خب شما بردار، حالا قرآن بی خود نعوذ بالله حرف نداره برای گفتن. شما که جایی این حرف داره برای گفتن، بردار بیارو حرف گفتنی رو، ببینیم چقدر حرف گفتنی. بعدش باز داره قرآن اینو تذکر، مشکل هوای نفس. فلم یستجیبو لک فعلم، اگه جوابتو ندادن پیت نمیان، بنون انما یتبعون اهوا، مشکل هوای نفس. و من اضل من غیر هدی من الله لا یهدی القوم کی ازل چیز. پس این مسئله قفینا به رسول، که رسول و پشت سر هم میفرزه. حالا دوره رسولان نیست، البته این پشت سر هم هی تذکر دادن ها اینا از عهده رسولان دیگه خارجه، ولی از عهده کسایی که جاشون پای جای رسولانه، این تذکر به عهده اوناست که بیان تذکر بدن، زنهار بدن، مسیرها رو مشخص میکنن و اینها. حالا تو این وسط قفینا بعدی به رسول، اگر میبینید حضرت عیسی رو داره باز دوره خاص بیان میکنه، چون حضرت عیسی این حضرت عیسی است. شما یه بار میدونید و حتما دیدید این آیه 14 صف رو نگاه بکنید یه دور دیگه، تا این بسیج نیروی حضرت عیسی معلوم بشه بسیجی بوده. بسیجی بوده یعنی اهل بسیج نیرو بوده، یعنی میخواسته انگار یه دور دیگه اون قوم واخورده بنی اسرائیل یه دور دیگه سازماندهی بکنه، یه دور قوم واخورده سازماندهی بکنه. اونا دوچاره، من اینو در سوره حدید وقتی میگفتم یه گذری، اونا چون دوچاره قساوت قلب شده بودن، به هر جهت با یک نرمش قلبی وارد صحنه شون کرد. منتهای مراتب باز دوره اینا هم انقلاب ها رو گذاشتن زمین، این نصارا، به دلیل اینکه این نرمش قلب بعد رهبانیت پیدا کرد تو خودش، یعنی حدید رو گذاشتن کنار. تو اونجا من دیگه آیاتشون خوندم دیگه تکرار نمیکنم. حدید شدن یه موجودی که رهبانیت هم ابتدوا ما کتبنا علیه، ما اینجور رهبانیت رو ننوشتیم. اینا و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا و رهبانیت ابتدعوها، اینا یوهای حدید و جنگ و همه اینا رو گذاشتن زمین دیگه، خیلی دیگه اینا رقیق القلب شدن. خب اینا اینجوری شدن. و نه، امید آخر بسیج نیرو بوده حضرت در حقیقت عیسی، امید آخر بسیج نیروی بوده که قبل از پیغمبر میره، بعدش هم که میره دیگه دوره فترت از رسول دیگه شون. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، انصار الله که ما قال عیسی بن مریم للحواریین، من انصاری الان، کیه که به من کمک بده؟ این انصار الله از ادامه آیه معلوم میشه در چه رابطه ای بوده، بس در رابطه بحث با خلاصه دشمنان بوده، نه اینکه بیا کمک بدید با هم دیگه بریم بهشت مثلا، اینجوری نبوده. قال الحواریون نحن انصار الله، ببینید فآمنت، از اینجا معلوم میشه ایمان و کفری که برای حضرت عیسی مطرح بوده این نکته بود. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، از بنی اسرائیل که اون سازماندهی مجدد بنی اسرائیل بود، اصلا حضرت عیسی یه حضرت تتمه بوده، یه حضرت مستقلی نبوده، آخرین سازماندهی حضرت عیسی بوده برای بنی اسرائیل، که اصلا بحثش با بنی اسرائیل بوده که اون قوم برگزیده رو یه بار دیگه احیا بکنه، که نه ما دو تا قوم برگزیده داشتیم فقط در طول تاریخ، یکی قوم برگزیده بنی اسرائیل که هم یهود و بعد نصارا حالت تتمه‌ای داره و یه قوم پیغمبر. فآمنت طائفت اون و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. یعنی نشون میده که اینها باز دوباره بحث این بوده که ما این مؤمنین رو بر دشمنانشون پیروز کردیم و دوره ای باز دوباره اینا یه اوجی گرفتن، این بسیج نیرو توسط حضرت مسیح در حقیقت که ایام میلادشون هم هست و خیلی فوق‌العادگی در حضرت مسیح هست، حضرت مسیح که اینجا داده ایدناه به روح القدس، ما میدونیم که این شأن شأن امامان ماست، روح القدس اگه کسی تأیید بشه تأیید به روح القدس، این یعنی خیلی فوق‌العاده است، یعنی اصلا حضرت خطاکاری نیست، ما حضرات انبیا همهشون مؤید به روح القدس نیستن، برای همین است که شما اصلا هیچ حفوات الانبیا و لغزشی از جانب حضرت مسیح در قرآن گزارش نمیشه، یعنی قرآن خیلی حضرت مسیح رو پاک پاک، مثلا حضرت ایوب و حضرت یوسف و حضرت اینان رو یه چیزایی توش نقل میکنه که یه انقلتایی توش هست، مثلا حضرت یونس و حضرت آدم و حضرت، ولی به حضرت مسیح که مثلا خیلی حضرت پاکی، حضرت مسیح این بخواد تأیید روح القدسی شه. ما همه حضرات، من یه موقعی هم این شکایت رو کرده بودم، بعضیا مثلا حواسشون نیست چه مزخرفاتی دارن میگن، مثلا دارن راجع به حضرت مسیح صحبت میکنن، مثلا میخواد شأن مثلا حضرت علی رو هم بالا نگرده، خب درست، بعدش میگه که خلاصه حضرت مسیح غلام قنبر علی هم نمیشه، تازه اونم نیست، تازه مثلا آدم عوضی، آخه راجع به یه پیغمبر داری صحبت میکنی، راجع به یه پیغمبر تازه مثلا آس مثلا اینجوری، خب یعنی راجع مثلا حضرت یعقوب اینا هم صحبت نمی‌کنی، داری راجع به حضرت مسیح صحبت می‌کنی که تایید به روح القدس داره، که گفتن انبیا ارواح مختلف مثلا پنج روح دارن، روح شهوت دارن، روح قوت دارن، روح یمین، روح چی دارن، یکی روح دارن، بعضی از انبیا روح القدس دارن، تایید به روح القدس دارن، که با اون تایید به روح القدسش پیغمبر هم تایید به روح القدس داشته و حضرت عیسی هم تایید به روح القدس داشته و روح القدس نمیخوابه دیگه، این روح برجاییه، روح ماندگاریه، داره روحای دیگهش میخوابه، خب اصلا تایید به روح مثلا همجور مطلقا ما هم داریم، و ایده هم به روح من، خب که ما یعنی مثلا مؤمنی که دایره مؤمنی، تایید به روح در حقیقت اینا به صورت مطلق هست، تایید به روح القدس یه چیز فوق‌العاده، یه تایید به روح. حالا روایت شما آورده، اونو وقت نیست دیگه خدمتتون، ما میشه راجع به حضرت مسیح، واقعا این حضرتی هم هست که میان برمیگردن حضرت زنده، برای همین خوب است که سلام بکنیم حضرت مسیح، اونجوری که ما راجع به حضرت خضر داریم هر موقع اسم حضرت اومد ایشون سلام کنید، همین الان که اومد شما سلام کنید به حضرت خضر، یه عرض ارادتی بکنید، چون که همین جوری، چون این حضرت زنده ایه هست، بله حضرت خضر دیگه با حضرت مهدی هم ظاهرن، حالا این هم بگو حالا من دیگه به انقلاب ها کمک نمی کنم چون حضرت خضر نمیدونم چی کار میکنه، حالا من نمیدونم حضرت خضر چی کار میکنه، ولی به هر جهت اینا در رکابه، چون یه خیلی هایی که مکاشفه کردن حضرت مهدی را، کنار او یک پیرمردی رو دیدن که در رکاب او هست، من از بزرگانی پرسیدم یعنی حضرت خضره، حالا اون دیگه مشغول کاره حضرت مهدی هم دیگه، بله مثل خود حضرت مهدی خیلی وقت یارا خدا بخواد که دیگه چیزا تجربهشون هم زیادتر شده. دارم ما بعد از 50 سالگی کلا همسنی با هم دیگه. این دوره اوج بشریت بود یک دور دیگه در زمان حضرت عیسی، و بعدش باز دوباره گذاشتن کنار و رفتن سراغ رهبانیت بدعتگون خودشون، یعنی بزرگ شمشیرها رو این دشمنی ها رو اینا رو گذاشتن کنار. این نکته ایه، ببینید رهبرم دیروز تذکر داریم مهمه، ادبیات قرآن پر از جنگ و جهاده. این ادبیات رو از کلام حذف نکنید. ما معلوم باشه جنگ داریم، این باید معلوم باشه برای، وگرنه خود به خود ببینید اینجوری نبوده که اومدن گفتن بسم الله ما یه چیزی میخوایم اختراع کنیم، بگم خب چی؟ رهبانیت. اینجوری که اجتماعات به این صورت که عوض نمیشه که. یه موقع میبینید یه ادبیاتی رفته رفته رسوخ میکنه این ادبیات. مثلا خیلی وقتا میخوای اسم مؤسسه رو میگن اسم مؤسسه جهادی نه، حالا شما تو خارج از کشور میخوای بذاری اسم یه جهاد نذاریم، یه نکته دیگه است، میگه آه تقیه هم یه چیزی بالاخره. یه موقع از هیچ اسم چیزی رو که بوی جنگ و جبهه و جهاد و هیچی از اینا بده اصلا نمیذاریم روی چی دیگه. بعد همش میشیم صلح و فلان اینها، آخرش میدونی چی در میاد؟ آخرش اینه که به آدم دارن با آدم جنگ میکنن، ما داریم صلح میکنیم بیشتر. یعنی دارن با آدم میجنگن، ما اینا داریم صلح، مثلا خیلی ندای صلح داریم. این نباید بشه دیگه. و اینا اینا هم که رهبانیت درشون تولید شد در مسیحیتی که فصلهم علی عدوهم ظاهرین، یعنی دوره پیروز شدن. این ادبیات این که حدید رو بذاریم کنار، ادبیات بدعتگونی بود که تحت عنوان شیک رهبانیت تو اینها رفته رفته نزج گرفت. دنیا رو بذاریم کنار، ارتباط بودن عزلت نشینی ها فلان، با بشریت ما چی کار داریم، صلح میکنیم. هی میگیم آقا مرگ، میگه مرگ نگو، درود بر نمیدونم فلان، هر چی میگیم میگیم آقا اینو نگو، اون یکی بگو. خب نه بوه استکبار ستیزی میده، نه بوه جبهه میده، نه جهاد میده، نه جنگ میده، نه هیچی از این ادبیات توش نیست. بعد این خورخور آدمو فریب میده، رفته رفته آدم فکر میکنه که واقعا همه ما رو دوست دارن. خب بله، ما نمیگیم مرگ بر آمریکایی‌ها، آقا کسی میگه خیلی خره واقعا. خب چون که اصلا آدرس اشتباهه، میدونی، نه اینکه حالا با آمریکایی خیلی رابطم خوبه، نه، چون که آدرس اشتباه داره میده. مثلا ما با اقوام چیکار داریم میگه؟ خب واقعا آدرس اشتباه هم خودش اشتباهه. ولی این مرگبر و جبهه و جهاد و من نام لمیونم انهیه امیرالمومنین گفتن از تا هم گفتن، اینم هم همینه، من نام لمیونم انه، کسی بخوابه دشمن نمیخوابه. حالا اینا هم دیگه بماند تا ادامه داستان بعدن عرض میکنم. یه دو جمله من راجع به نوهده اجازه بدید کلامی عرض میکنم، صلواتی بفرستید. من خب زیاد این ادبیات رو تکرار میکنم، شاید تکراری باشه این حرف مجدد، ولی نکته این است که اولا اگه کسی از من بپرسه وضعیت نظام وضعیت خوبی یا نه، من بی‌تعارف میگم نه. این نشم نکتهش به آلودگی هوا و اینا بر نمیگرده. حالا من این چیزی که به عقل ناقص خودم میرسه، حالا چی به عقل ناقص شما میرسه من نمیدونم، ولی این که خودم میفهمم رو دارم عرض میکنم. خوب نیست، خوب نیست. مهمترین بخشش هم این است که خوب نیست، داره سرمایه اجتماعی از دست میره. نه چون مثلا آلودگی هوا هست، این آلودگی تورم هست، این هست، اون هست. خیلی وقتا بدتر از اینها هم بوده، تو جنگ هم بوده، فضاهای بدتری بوده، ولی خب با یه اقتداری بوده همه چی. شما کاش اون موقع رو بودید و یادتون می اومد که وضعیت به مراتب از این بود، نه از بوده این که ما چقدر موشک داریم، چقدر چیز داریم، که اینا خب جزه تو پارامترهای اقتدار هست، ولی سرمایه اجتماعی رفته رفته داره بی اعتماد میشه. این خیلی وقتا شما الان تو همین جریان زلزله میگن آقا اینقدر کانکس، میگن که این تبرئه شد، مثلا آقا خالی خودشون دستشون توی کاساس مثلا. یعنی هر چی بگن، مثلا هر چی کلا تو فضا گفته میشه، کسی به همین مفتی ها باور نمیکنه دیگه، یعنی تقریبا با دیفالت باور نمیکنه مگر خلاف ثابت بشه. خب این نکته ای که اگه ادامه پیدا بکنه به همین صورت، واقعا به یه بحران جدی انقلاب میرسه. انقلاب ها هستن و سرمایه های اجتماعیشون. این نکته مهم. نکته دوم این است که ما برای اصلاح احتیاج به انقلاب مجدد نداریم، چون که بعضی دنبال این نکات هستن. واقعا عرض میکنم دنبال انقلاب مجدد کسی بگرده کار احمقانه. الان هر کسی ریسمانی داشته تا حالا انداخته، الان همه گروه ها، یعنی اینوری تا اونوری های اونوری تا وسطی ها تا یکی متمایل به اینوری ها متمایل به اونوری ها. الان اینجوری نیست که مثلا کسی بگه آقا حرفی داره، همه هم مثل تا حدی مثل قاشق تو عسل گیر کردن. ترجمه خوبه خرطوگر. مملکت داریم، خب واقعا کار سختیه. ما هم تجربه اون کامل نشده تو این 40 سال مملکت داری و نظام سازی. اینجوری نیست که مثلا حالا یک بگیم که حالا یه چیز دیگه ای بیاد، الان اون چیزه مثلا میاد و فضا رو خیلی متفاوت میکنه. یه موقع از یه نظام سلطنتی پادشاهی بوده که اون بوده اجازه به هم اون بوده داشته بکنه، الان همه با منطق خودشون حکومت خودشون دارن انجام میده. این هم که کسی بگه آقا گیر الان سپاه و گیر اونو الان و یعنی حکومت و اینا، هم آدرس های غلطه. مملکت احتیاج به انقلاب نداره. اگر هم کسی منظورش از انقلاب این باشه که کلن نظام ولایی رو سرنگون بکنه چی بکنه مجدد، که خب غلط میکنه. خب این کسی اگه منظورش اینه از فضای انقلاب، بگه که ما این نظام رو با یعنی ولایت رو سرنگون میکنیم، نظام رو هم میزنیم یه نظام هم مثلا دیگه ای میاریم سر کار فلان، این هم که خب غلط میکنم چون حرف میزنم که خب میکنم تا پای خونمون هم شده که وای میستیم این کسی غلط میکنم چون. نیازی به انقلاب به این صورت نیست، نیازی به رفرم های جدی داره. تو این اصلاحات جدی دو تا نکته رو به نظر میاد باید رعایت کرد. این اصلاحات جدی اولا باید لبه‌دار و تیز باشه. اگر تیز نباشه به ماسمالی بیشتر شبیه. به هر جهت یه تیزی باید داشته باشه، یه هشدار در حد آژیر خطر و قرمز و نارنجی و اینا باید زده بشه دیگه. میگه آقا مراقب زلزله باشید، مثلا این در این حد نیست که بگه آقا بالاخره دو ریشتری مثلا یه زلزله اومده پس حالا بیایم آموزش های مربوط به زلزله، نه اینا در این حد نیست. به نظر من یه مقداری باید لبه‌دار تیز خراش بده، چون که هر جایی رو شما سرک بکشید میبینید که فساد به صورت جدی و ظلم داره اتفاق میفته. باز به عقل ناقص خودم دارم عرض میکنم با چیزی که میبینم و فضایی که دارم لمس میکنم. لذا خیلی وقتا این که کسی چیزی نگه بیشتر شما شأنتون تاییده یا مثلا یه کمی باید گفته بشه اینا نیست. اگه قرار فریادی سر مسئولین کشیده بشه باید کشیده بشه، هزینه داره. خب هزینه داره، هزینه هاشم آدم باید بپردازه. نکته بعدی که باید بهش دقت بکنیم این است که حالا امید نباید دست بره. این نکته خیلی خیلی مهمه و کلیدیه. امید به اصلاح، امید به عوض شدن شرط، امید به خوب شدن، جلو رفتن. اگر امیدها از دست بره دیگه هیچی واقعی نمونه. شما خود همین هالیوودی ها رو نگاه کنین، فیلم می سازن در نهایت بدبختی و ذلت و این طرف و اون طرف، آخرش می بینید یه قهرمانی هست. این هم مخاطب پسند هم درسته که آخرش طرف از سر این بحث با امید به اینی که نه امیدهای واهی، با امید به این که شروع میکنیم اکیپای درست میکنیم کار میکنیم، حالا چجوری کار میکنیم بماند، شروع میکنیم کار میکنیم اینجوری بالاخره حل میشه و حل میکنیم. شما من یه موقع تحلیل میکردن این کار اوباما، یه اوباما یه ویکلی ادرسی داشت که نمیدونم در جریان بودید یا نه، یه هفتگی یه گزارش هفتگی میداد راجع به هفته گذشته و هفته آیندهش میخواد چیکار بکنه. میرم در یه لوکیشنی خیلی خودمونی، مثلا من کوچه‌الواری نه مثلا گاهی اسپورت بود اینا، یه 3 دقیقه کلا 3 دقیقه بود، یعنی هول و هوش 3 دقیقه بود. خب خیلی هم خطیب بود اوباما، خیلی خطیب، مثل این لات اینجوری بی سر و پا این چیزی نبود، یه آدم به حقیقت جنتلمنی بود تو اینا. این سه دقیقه رو من هر دفعه میدم فوش میدادم به این نویسندگان، این که این چی براش نوشتن. به قدری قشنگ بود این سه دقیقه که چجوری شروع میکرد، چجوری تمام و چجوری ادامه میداد. سه دقیقه بحثو و هفتگی اینو پر میکرد میداد. الان بزنید تو اینترنت ویکلی ادرس براتون میاره همه چیزا و آمارو. همهش آخرش به یه چیز ختم میشد، به امید، به امید دادن به جامعه آمریکا و آینده آمریکا. البته کارا رو میگم اینجوری میکنیم، اینجوری کردیم، اینجوری کردیم، اینجوری کردیم و ما در آینده اینجوری. یعنی همهش آخرش شما رو میبرد توی دقیقاً سقف پروازی، اینجوری که من جامعه آمریکا رو من وظیفه دارم ببرم جلو، مثلا یه قدم دیگه من چیکار. امید اگه از تو جامعه از دست بره، جامعه دقیقاً دیگه تمامه، کارش تمامه. انسان به امید و جامعه به امید زنده است. اینم یه نکته. اون حرکت انقلابیش هم اگه در مقابل ولایت در بیاد میشه همون سرنگونی، میشه انقلاب کردن، تیز بودن، انتقاد کردن، همه اینها. در او اقدام انقلابیش در مقابل ولی اگر در بیاد، این دیگه اون اقدام از حیثیت انقلابی بودن خارجه. میتونه داره صحبت بکنه، کار بکنه، حرف بزنه، همه این چیزا، نصح کنه، نصح همه مسلمین بکنه، همه این چیزا، ولی واقعا در حد اینی که شاخ بازی در آوردن در مقابل ولی، این من قبلا هم عرض کردم، این خودش ریشه یک فتنه جدیدی میشه که اتفاقا راه رو بر مسلمین میبنده. یعنی گاهی اوقات تو هم میخوای داد بزنی، پرونده تو قاطی میشه با پرونده کسی که میخواد سر ولی داد بزنه. یعنی دیگه اینجوری در میاد از آب. لذا کار رو بر مسلحین فتنگون میشه خودش این حرکت، و کار رو هم بر مسلحینی که میخوان بیان فریاد بزنن و وایسن تو لبه ها، لبه های تیز وایسن انتقاد بکنن. ما الان خب کم، ما تو همین بحث هنری و فلان مستند درست که فریاد زدیم سر مسلمین، چرا اینجایی فریاد زدیم سرش. خب حالا خودمون میترسیم که اینا رو بیاریم بیرون، میره توی خاصه بافت و ساخت دیگه ای داره بررسی میشه که مثلا اینا جز گروه های فلانجوری هست. ولی باید انتقاد کرد، باید کار کرد. کارم اون کاریست که تمام بکنم دیگه، کارم اون کاریست که کار حاکمیتی نیست لزومن که شما برید بگید من میخوام برم حتما بدن حاکمیت رو بگیرم. من بارها عرض کردم امروز دنیا هم رسیده به اینی که قدرت ها دارن از حالت هرمی به تخت تبدیل میشن، میرن نظام های تخت، هر کی نظام های تخت دستشه قدرت دستشه. امروز مردم تو زلزله، مردم تو این ورتون و موفق ترن از حاکمیت ها. حاکمیت ها با یه عالم بدنه کتوکلوفتی که دارن، این اصل 44 که اصل خصوصی سازیه، البته تو بحث اقتصادیه، این یه محتوای درستی داره. این تو هر چیزیه. اصلا انقلاب باید خصوصی سازی بشه، بدنه چیز کم بشه، به بدنه مردم حواله داده بشه. مردم انقلاب کردن، مردم هم پای انقلاب وای میسن آخرش. اگه مردم خودش، حالا مردم بیان اکیپ تشکیل بدن، جریان علمی که میتونه حرکت بکنه به عنوان بدنه مردم نخبگانی، میبینید که اون موقع حاکمیت ها محتاج این بدنه مردم میشن، حاکمیت ها محتاج میشن. امروز تو زلزله حاکمیت ها دارن میان با ما صحبت میکنن که میگن شمایی که این مثلا 20 روستا دستته که الان دیگه مردم به شما اعتماد کردن، همه نامه دادن که آقا مثلا قرارگاه فلان و آقای فلانی کارهای ما رو دنبال میکنه، آقا بیا ببینم داری چی کار میکنی، بیا ما مخلصیم، تو بگیر این روستاها رو کارشو درست کن. وقتی که شما قوی بشید، بدنه مردم قوی بشه، حاکمیت ها محتاج میشن به بدنه مردم. تو بعد بین المللی اگه شما قوی بشید، همه میفهمن این نهادهای حاکمیتی که مثل قارچ گاهی اوقات در اومده که به این ضرورت های همینجوری در اومده و بعد نمیفهمی حالا برای چیه همینجوری هست، میفهمن که یه گروهی اومد یه سوراخ کرد رفت این بحث رو تو فلان منطقه آسیایی، تو فلان منطقه اروپایی. تازه شما رو دعوت میکنن، میان بیشین سر میز، بدون اینکه شما باز داره بخواید خودتون رو غرق در بدن حاکمیت بکنید یا اینا، میشینید این کنار شروع میکنید به حاکمیت سرویس میدید، یعنی به حاکمیت به مردم سرویس میدید. اینا لازمش یه کار سخت قوی شدن بدنه مردمیه و جنگیدن سر این نکته که بدنه مردمی و اکیپ ها و تشکیلات مردمی باید قوی بشه. این راه نجات انقلاب اون موقعی که انقلاب مال خودش بدونه ازش دفاع میکنه. رفته رفته اگه مردم انقلاب مال خودشون ندونن دفاع هم نمیکنن. اگر انقلاب خودشون ندونن دفاع هم نمیکنن، میگه اون کوهن آخونده ها داشتن نیکار، این مسئولین نمیدونم چی کار میکنن، این فلانه اینجوری، یعنی خودش این وره نیزه بقیه اون ورن، اینجوری دفاع نمیکنه. دید صلی اللہ علی سیدنا محمد و اللهم صل على فاطمة بنتها وعلها وبنيها عدد ما حاط به علمك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا تسكنه أرضك تمام وتمتعه فيها طويلا. يا ابن ایام وفات بانو کریمه اهل بیت، ایام وفات کریمه اهل بیت، با این که به چشمت رخ دلدار ندیدی، بانو عوضش هم غم بسیار ندید، گل روی سرت از سر هر بام رسید، گل روی سرت آمده و خار ندید، چشمان همه خاک کف پای تو بودن، در کوچه و پس کوچه تو آزار، ندیدی ای فاطمه حضرت کاظم به خداوند یک یک لحظه غم دختر کرار ندیدی، لا 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 لا، دست احدی چادر تان را نکشیده، دست احدی چادرتان را نکشیده، شرمندگی چشم علمدار ندیده، لا اله الا الله، با معجر پار رخ خود را نگرفتی، ناموس رضا مجلس اشرار ندیدی، بانو بانو بانو، وسط برد فروشان که نرفتی، دور و بر خود چشم خریدار ندیدی، آخه دختر به امانت به شما کس نسپرد، دختر به امانت به شما کس نسپرد، و کم مو شدنش را به شب تار ندیدی، در حجره تن عشق تو افتاد، خمام رضا تو حجره، یتململ و کتململ سلیم، سه مارگزیده به خودش میپیچی، در حجره تن عشق تو افتاد، نگودان خسخس زدن سینه آن ندیدی، دستان برادر به دل خاک سپردند، با این که به چشمت رخ دلدار ندیدی، شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه، آید به دشت کربلا، گوید حسین من چه شد، گوید حسین من چه شد، نور دین من چه شد، نور دین من چه شد، نور دین من چه شد، السلام علیک یا ابا عبدالله، علی الارواح التي حلت بفناك، علیک منی سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على وعلى علي بن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب رحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیاور، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تأجیل بفرما، ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، طبقاتی از نور بر رو حضرت امام آید و حاصل بفرما، مقام معظم رهبری همین خدمت گزاران و اسلام و انقلاب آید و انصورشون بدار. خدا پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز، همه ی مرزا اسلام مرزا منظور آجلن و کاملن لما صافیت بپوشان، مرگ ما جز شهادت در را خودت قرار نده. بالنبی آله الفاتحة مع الصلوات.